أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که شخص مریض بوده و محصور بالمرض بوده، ولی مریضی مدت کم بوده، ثم ارتفع و افاق شخص از مریضی، آیا در این موارد که حصر و مرض فی بعض الوقت، نه تر تمام وقت، آیا این مورد از موارد ترتیب احکام حصر یا اینکه حکم حصر مترتب نمیشه، باید حکم انجام خود عمل حج یا انقلاب وظیفه از حج به عمره مفرد پیاده بشه؟ خب سه صورت داشت. صورت سوم جایی بود که خوب شد از مریضی و حرکت کرد برای درک موقفین، به موقفین رو هم ولی موقفین رو درک نکرد، در حالی که هنوز ذبح حج هم نشده برای او. خب در اینجا آیا وظیفه او وظیفه او چیه؟ این قسمت بیان شد. به مناسبت این بحث یه فرعی عنوان شده که اگر شخص بحث حج بکنه به مناسبت صورت سوم و صورت دوم، که شخصی که محصور بوده و بحث حج کرده، گاهی بحث حج بر طبق مواعده انجام می شود، گاهی بر طبق مواعده انجام نمی شود. به مناسبت این بحث این فرع مطرح شده که شخص بحث حج کرده، مواعده با رفقاش کرده، ولی در موعد مقرر رفقای او این کار رو برای او انجام ندادن، قربانی رو برای او انجام ندادن. در این جایی که انجام ندادن، وظیفه این شخص چیه؟ خب حکمی که در این فرع بیان شده، در روایات بیان شده، اینه که اگر اصحاب او به مواعده عمل نکردن و بله رد کردن دراهم او را به او، این باید دوباره این کار را انجام بده. خب در این قسمت یکی از روایاتی که دلاله بر این جهت داشت صحیحه زراره بود، که در بله صحیحه زراره هم این مطلب اومده بود که بل محصور یبعث به حجه فیعید یوما فاذا بلغ الحد احل هذا فی مکانی قلت ارأیت ان ردوا در علیه دراهمه ولم یزدوا عنه وقد احل فاتم نسا. اینجا وظیفه چیه؟ امام بحث بین روایت فرمون قالب فلیوید، باید دوباره این کار رو انجام بده، باید ذبح رو انجام بده، قبلی ها انجام ندادن، این باید انجام بده. و لیس علیه شی ولیمسک الان عن النساء اذا بعث، وقتی که میفرسته باید از نساء اجتناب بکنه تا وقتی که اون حج به محلش برسه. خب این روایت صحیح زراره که در باب دو از ابواب این در صحیح زراره بود، که در باب یک حدیث پنج از باب یک از ابواب احصار و صد اومده. از جهت متن در این روایت اشکال نبود، اشکال از جهت سند بود. در سند این روایت بحث بونی که در وسائل اومده، سند حدیث اینه که کل و عن محمد حمید بن زیاد، یعنی صاحب وسائل چون احادیث قبلی رو از کافی نقل کرده، و عن حمید بن زیاد اینجا که میگه یعنی محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد از حسن بن محمد بن سماعه، که اینها واقفی هستند و ثقه هستند ولی توثیق دارن، از احمد بن حسن میسمی، عن عوان، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام. عوان و زراره که از امام باقر علیه السلام نقل میکنن، اینا که عوان و زراره که مشکلی نداره، فقط این وسط بین حسن ابن محمد ابن سماعه و عوان اشکال در این راوی وسطه که آیا اینجا این قسمت از حدیث معتبر هست یا معتبر نیست. خب اگر عبارت سند به همین نحوی که خونده شده به در وسائل هست، وسائل چاپ شده که احمد ابن حسن میسمی هست، اگه به همین عنوان باشه خب این اشکالی در روایت نیست، چون احمد ابن حسن میسمی هم توثیق داره و مشکل از این جهت نیست. ولی اون چیزی که موجب اشکال شده اینه که در بعضی از نسخ کافی اومده که احمد ابن حسن عن المثنى، عن المثنى، احمد ابن حسن از مثنى اومده. خب اینجا دو نفر در حقیقت بین حسن محمد ابن سماعه و عبان دو نفر ذکر شده، یکی احمد ابن حسن یکی مثنى. نسبت به مثنى که مثنای حنات مره اون اشکالی نیست، یا چند نفرم باشن در مورد اونها توصیف اومده، ولی احمد ابن حسن که از مثنى نقل میکنه در مورد او توصیف وارد نشده. خب اگر ما وقع فی سند احمد ابن الحسن عن المثنى باشه، سند در این قسمت اشکال پیدا میکنه، چون احمد ابن حسن در اینجا مشکل معلوم نیست که این چه کسی باشه. منتها راهی که برای تصحیح سند ذکر شده اینه که ما به بقیه روایات که نگاه بکنیم در نوع روایات این تعبیر وارد شده که حسن ابن محمد ابن سماعه از احمد ابن حسن میسمی نقل میکنه. این را مربیون عنه حسن ابن محمد ابن سماعه احمد ابن حسن میسمی هست. روایات متعددی به این عنوان داریم. با مراجعه به اون روایات وقتی برگردیم به این سند، باید اینجا وارد در این سند هم احمد ابن حسن میسمی باشه. این که عن المثنى اومده این به خاطر اشتباه نسخ و ایناست دیگه، در مقام کتابت و نسخه برداری اینها اشتباه شده، و الا اینطور نیست که اینجا شخص دیگه به این عنوان، چون در جای دیگه ما نداریم که حسن ابن محمد ابن سماعه از احمد ابن حسن از مثنى، سند اینجوری در جای دیگه نداریم. این سند متفرده، ولی از طرف دیگر ما روایات متعدد و کثیری داریم که حسن ابن محمد ابن سماعه از احمد ابن حسن میسمی، و او قرینه میشه و اینه میشه به این معنا که موجب اطمینان میشه دیگه. این مقدار ولا یقین قطع 100% نباشه، ولی اطمینان عرفی با این با ملاحظه این جهات درست میشه. همین مقدار که موجب اطمینان باشه کافیه دیگه، چون اطمینان هم حجته، حجت اختصاص به علم معنای قطع 100% نیست. رو این حساب این فرعی که به تبع اون مسئله 450 عنوان شده، این فرع در این فرع هم روایت بله صحیح معاویه ابن عمار که حدیث 1 باب 2 هست دلالت داره، و هم صحیح زراره که حدیث 5 باب 1 باشه این هم دلالت داره. خب این بر جهت دوم از بحث بوده. جهت سوم از بحث در مورد احصال اینه که در قسمت صد، برای اینکه صد به چه نحوی محقق میشه، اونجا 4 موضع براش مطرح شده. در صد از حج، در مورد صد از حج، در قسمت صد از حج که صد از حج به چه چیزی محقق میشه، 4 فرض و 4 قسم دو شده. یه قسم این بود که محصول مسدود از موقفین باشه، یه قسمش این بود که مسدود از رفتن به مکه باشه، یه قسمش این بود که یک صورتش این بود که محصول از در مکه هست ولی مسدود و ممنوع از اعمال از طواف و سعی هست. این صورت سوم. یه صورت چهارمی هم قبلا بیان شده بود که مسدود از اعمال منا باشه، مسدود از اعمال منا. البته صورت دوم و سومش رو الان چیستن، دو شق یک صورت قرار دادیم که صورت دوم این بود که مسدود از طواف باشه، مسدود از اعمال مکه باشه، که مسدود از اعمال مکه یا به اینی که اصلا نمیگذارن داخل مکه بشه، یا اینکه رفته مکه ولی نمیگذارن مسجد الحرام باشه. حالا این بعدی صورت سومش این بود که مسدود از اعمال منا در روز دهم باشه، یعنی اعمال منایی که جز واجبات حجه، جز واجبات حجه. یه صورت چهارم هم اونجا ذکر شده بود که مسدود از اعمال منا در روز یازدهم از شب یازدهم به بعد باشه، یعنی نمیگذارن که به منا برود برای مبیت در منا یا برای رمی جمار در روز یازدهم و دوازدهم. روز دهم مشکلی برای او ایجاد نکرده نسبت به بعد. اون صورت چهارم اینا در بحث صد مطرح شده. خب همون فردها و همون صور اینجا هم در مورد حصر هم جای طرح داره. کسی که محصور از عمره مفرده هست معلوم شد که، یعنی مریضی داره که نمیتونه اعمال عمره مفرده انجام بده، محصور از عمره تمتع هم شد، معنیش اینه که مریضیش جوریست که تا قبل از موقف نمیتونه، قبل از مواقف نمیتونه اعمال عمره مفرده انجام بده. محصور در حج هم برای او صور فرض میشه، یکی اینکه بعد موقفین رو نمیتونه، مریض هست به طوری که موقفین رو نمیتونه درک بکنه. این یک مورد بود. بقیه موارد، مواردی که حصر به عنوان مانع ایجاد میشود موردش هم مورد حجه. خب بعد این صور مونده، الان در مسئله 450 حکم اون صور باید بیان بشه. اون عنوان اینه که اذا احصر عن مناسک منا، بله احصر عن مناسک منا، حالا بحث اونی که در متن مناسک قبلی بود بعد از این صور اومده ولی در مناسک های تبعهای جدید مطالب اضافه شده، اون عبارت اینه که در بحث اونی که در مناسک جدیده، اذا احصر عن مناسک منا لم یجره علیه حکم المحصور بل یستنیب لرمی و ذبح ثم یحلق او یغسل ثم یلج الی مکه لادای مناسکها. بله و ان لم یتمکن من الاستنابه او دع ثمن الحر عند من یسوق ان یذبح عنه فیحلق او یغسل ثم یلج الی مکه لادای مناسکها بل احوال ان یعطیه به رم که سنت القادمه. اونی که در مناسک قبلی بود این مقدار هست که اذا احصر ان مناسک منا، بل اگر از مناسک منا کسی محصور شد یا احصر من التواف و سعی بعد الوقوفه فالحکم فیه کما تقدم فی المسلول. احکام محصور از مناسک منا و احکام حصر از طواف همون احکامی است که در صد از مناسک منا و صد از طواف و سعی بیان شده، منتها یک فرقی در فرمود در مناسک فرمود یک فرقی بین حصر و صد هست که در موارد در که ممنوع از طواف و سعی، اگه ممنوعیتش به خاطر صد باشه اون را فرموده ما به عنوان احتیاط گفتیم که استنابه بکنه، به صورت احتیاطی گفتیم استنابه بکنه، ولی اینجا به صورت فتوا هست چون اینجا در مورد هست که واضح هست که این کار جای استنابه هست دیگه، چون مورد استنابه این مقدار در خود ادله اومده که کسی که مریض هست یطاف عن. خب این شخصی که به خاطر محصور از طواف و سعی هست، محصور از طواف و سعی مساق مریض. در ادله اومده که مریضی که در مکه هست یطاف و هم دیگه، مریض از خودش نمیتونه انجام بده، حتی با اطافه که مرحله دوم باشه قدرت نداره طواف رو ایجاد بکنه، یطاف و هم. اینجا چون دلیل داریم دیگه روی به عنوان احتیاط نمیشه، ولی در مورد سعی اونجا علال قاعده چون میگفتیم با تمسک به اطلاقات میگفتیم، ممکنه کسی قائل به این باشه که اینجا هم حکم سد پیاده میشه در مسدود از طواف. احتمال این که احکام سد پیاده بشه چون احتمالش بود، ما جمع کردیم بین ترجیح احکام سد و بین استنابه، ولی در محل بحث که احصاره از این جهت فرقی نیست. پس در این قسمت که مسدود از طواف و سعی باشه و محصور از طواف و سعی، در این قسمت یه فرقی درست شده، ولی قسمت‌های دیگر صور دیگر من چه به صد باشد چه به حس باشد، حکم اینا یکیه. اگر کسی را نمیگذارن روز دهم به مکه بره، به منا برود قربانی انجام بده، رمی جمره انجام بده، قربانی انجام بده و حلق و تکفیر بکنه، کسی را نمیگذارن مسدود باشه. ما فرمودن ما در مباحث قبلی گفتیم که اینجا اینجا از موارد ترتیب احکام و صد نیست، اینجا از موارد ترتیب، بلکه اینجا جای استنابه هست دیگه، نسبت به اون موردی که میتواند استنابه بکنه. روی حساب در رمی جمره عقبه که واجب در روز دهم هست، اگر شخصی مسدود بود باید استنابه بکنه. در محظورم میگیم باید استنابه بکنه چون اینجا جای استنابه هست دیگه. و در مورد محظورم که به خاطر مریضی نمیتواند رم بکنه، جای استنابه هست، استنابه میکنه برای رم، و نسبت به قربانیم که در حال اختیارم استنابه جایز بود، اینجا که حال اصرار طبعا به طریق اولا استنابه اینجا مورد داره میمونه. حلق و تقصیر، حلق و تقصیری که چون در حلق و تقصیر در همون مباحث قبلی گفته شده که تقید حلق و تقصیر به کونهی فی منا، به کونه ما فی منا، چون این تغییر، این شرطیت فقط مال حال اختیار هست، در موارد استرار تغییر نیست، ولی ذات مقید که حق یا تقصیر باشه باید انجام بشه. در مسدود از، در ممنوع به خاطر سد از رفتن به منا گفتیم حلق و تقصیر در مکه انجام بده، اینجا هم که به خاطر مریضی نمیتواند به منا برود در مکه مونده، این باید به اصطلاح باید حلق و تقصیر را در همون مکه انجام بده. پس این در جایی که امکان استنابه باشد، امکان استنابه باشه، برای رم استنابه میکنه، برای قربانی استنابه میکنه، برای حلق و تقصیر هم که خودش در غیر منا یعنی در مکه خودش انجام میده. ولی اگر استنابه ممکن نباشه، کسی نمی آید برای او این کار را انجام بده، کسی را نداره که برای او رم بکنه، برای او قربانی بکنه، خب اینجا نسبت به حلق و تقصیر که خودش که در همون مکه حلق و تقصیر میکنه، نسبت به رم و نسبت به زب وظیفه چیه؟ فرمودن اون چرا که در حس گفتیم اینجا به عینه‌ای تکرار میشه. در حس گفتیم نسبت به رم اگر تمکن از مباشرت که نداره، تمکن از استنابه هم نداره، امسال وظیفه ای نداره، رمیش منتقل میشه به سال بعد، بنابر احتیاط در سال بعد قضا میکنه. نسبت به قربانی فعلا کسی کار او رو انجام نمیدهد، در روز دهم، در روز یازدهم و دوازدهم قربانی بکنه، قبلا گفته شده که این شخص یود سمن الحج اند من یسق بهی، ایدای سمن پیش اهل مکه میکنه که تا آخر ذوالحجه برای او انجام بده، اگه امسالم نشد میفته برای سال بعد. این به اصطلاح وظیفه شخصی که محصور بله، محصول از اداء مناسک منا بشه. اما اگه نه محصول از طواف و سعی باشه، اونجا دیگه وظیفه استنابه است بلا اشکاله. پس این حکم حصر در صور مختلف با صد در صور مختلف یکی شد، فقط فرق در این قسمت شد که در بعضی از صور در مورد صد مسئله به احتیاط برگزار شده، ولی در مورد حصر چون ادله با همون عنوان شامل مورد میشه، دیگه جای احتیاط نبود به فتوا، چون اون المریض و یطاف و ان مریض نسبت مریض سعی انجام میشه به نیابت از مریض، چون دلیل داریم دیگه جای احتیاط هم نیست. این مال بله حکم هست در صور مختلف که علاوه وفق حکم حصر در حکم صد در صور مختلف شد. یکی از جهات بله به همون کیفیت دیگه، اون که ادای سمن به همون خصوصیات دیگه، چون دلیل خاص که اینجا نداره، به همون نکاتی که در اونجا گفته شده اینجا هم همون حرف هم میگه.
دلیل خاص داره اینجا، اونجا تو بحث محصول گفتیم روایتی هست که میگه محصول روزه بگیره.
بله اینکه محصول روزه بگیره، اون روایتش در مورد اون گفته بودیم در مورد مسدود دلیل نداره، در خصوص مسدود نبود، اما با تعدی جای اون میخواستیم از حصر به صد تعدی بکنه، اون محل اشکال بود، ولی در خود مورد حصر که دیگه مورد خود روایت دیگه جای اشکال نداره، ولی از جهت حکمی اختلاف نیست.
محل اشکال دیگه
بله
ایدای سمن
که
اینجا
فرمودن
محل اشکال
میشه، اون که ایدای سمن دیگه یعنی اون خصوصیاتی که بالاخره در اونجا در مورد صد بعد این قسمت بعد این تذکر شما بعد به جاست، در قسمت صد اون احکامی که با توجه به ادله عامه به او استدلال شده عین همون احکام در اینجا میاد، ولی اگر در مورد صد ما به حکمی در حکمی استدلال کردیم به روایت خاصی که در مورد حصر هست، به روایت خاصی که در مورد حصر هست دیگه در استدلال کردیم، اگر در اونجا کسی اشکال در استدلال داشته باشه دیگه در حصر دیگه اون اشکال جا نداره دیگه، چون مورد خود اونه. ولی معلومه خوبی چون در بحث قبلی از روایات وارد در حصر حکم صد رو استفاده کرده که در صد هم ایدای ثمن میشه و جام جای بله روزه گرفتن باید در بعضی از صور جای روزه گرفتن روزه بدلیت روزه برای قربانی در مورد حصر ثابت شده، فرموده بود که حصر خصوصیت نداره، ما به صد هم تعدی میکنیم. اگر کسی در تعدی اشکال بکنه ولی در خود مورد هست که دیگه جای بحث نداره دیگه، دون حساب این خصوصیات هست، نتیجه میشه که اون احکامی که در مورد صد با توجه به ادله عامه ثابت شده به همون نحو یا قواعد عامه ثابت شده به همون نحو در مورد هست هم هست، ولی اگر دلیلی حکمی در اونجا ثابت شده با استناد به روایات در مورد هست، اگر تعدی رو قبول کردیم و حکم هست با صد یکی میشه، ولی اگر تعدی رو قبول نکردیم نهایتش میشه که حکم صد اشکال پیدا میکنه، ولی حکم هست که مورد خود روایت هست اون دیگه به او ملتزم میشه. جهت دیگه از جهات بحث اینه که اگر کسی محصور شد به بحث حد کرد ولی احتیاج به حل و رأس اینا پیدا کرد، اینجا چی؟ آیا اینجا بعد با توجه حکم تغییر میکنه؟ یعنی وظیفه اولی اگه بحث حد بود به خاطر استرار حکم این جلو انداختن حد به قربانی اینجا صحیحه یا صحیح نیست؟ اینو در مسئله 451 فرموده، اذا احسر الرجل فبعث به حدیه ثم ازاه رأسه قبل ان یبلغ الهدیو محله، جا جاز لغو ان یزبه شاد فی محله او یسوم سلاست ایام او یوت ام ست بله او یوت ام ستت مساکین لکل مسکینم مدان بله لکل مسکینم مدان به یهله این بله 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 او یسوم سلاست ایام این این اصل فتوا که اگر بحث حج کرد بله باید صبر کنه تا هدیه به محلش برسه و قربانی انجام بشه تحلل از احرام خروج اینه، ولی اگر قبل از او این کار را انجام داد یعنی حل کرد این باید کفاره بده. خب این وجهش هم استناد به خود آیه شریفه است که در آیه شریفه اینجور اومده که فین اخذتم فمستعی سر من الحج ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الحج و محله فمن کان منکم مریضن بله فمن کان منکم مریضن او بهی ازن من رأسی فوتیتون من سیامن او صدقتن او نسک. اگر کسی استرال پیدا کرد به حلق رأس قبل از بلوغ حد محله این باید یکی از اینا را انجام بده، فوتیتون من سیامن او صدقتن او نسک، باید یا گوسفند قربانی کنه یا روزه بگیره یا صدقه. که اینکه روزه بگیره چه مقدار روزه بگیره خصوصیاتش این را در اصطلاح در اونی که در آیه شریفه اومده اصل روزه گرفتن هست، اما اینکه کفاره روزه‌ای که به عنوان کفاره حلق در اینجا گرفته میشه مقدارش چه چیزی هست، چون در مد فرموده ثلاثت ایام روزه یا ستت مساکین لکل مسکین مدان، این خصوصیت تعیین این که سیام کفاره به چه کیفیته و یا بله صدقه کفاره اطعام در کفاره به چه کیفیته، اینا در روایات بیان شده در باب پنج از ابواب حج رو بله در باب پنج اونجا بیان شده. بله در حدیث اول باب پنج محمد بن الحسن به اسناد یعنی مسلم قاسم عن عبدالرحمن عن المثنى عبدالرحمن الان عبدالرحمن ابن عبی عبدالله هست، یا اگر عبدالرحمن ابن سیابه هم باشه روی بعضی از مبانی عام توثیق میشه این قالب اعتبار او شدیه. عن المثنى عن زراره مثنى زرارم که مشکل نداره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا احسر رجل فبعث به حدی ثم آزاه رأسه قبل ان ینهر فحلق رأسه فإنه یذبح فی المکان الذی احسر فی او یصوم او یطعم ستت مساکین، یا روزه میگیره یا شیش مسکین را بله اطعام میکنه. در روایت اول این صوم بیان نسبت به اطعام ستت مساکین بیان شده، اما نسبت به صوم مقدار او معلوم نشده. ولی در روایت دوم بله در روایت دوم همین باب یک اونجا اومده که و انه یعنی بله یعنی شیخ روسی به سندش این روایت را هم اصحاب وسائل از تهذیب نقل میکنه هم از کافی و انها یعنی شیخ روسی به سندش از موسی بن قاسم عن محمد عن احمد عن مثنى عن زراره داره محمد بن احمد بن یحیی باشه، عن احمد هم که احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن ابی نصر بزنجی المثنى عن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا اخسر الرجل فبعث بحجه فاذاه راسه قبل ان ينهر حجه فانه يذبح شاة في المكان الذي اخسر فيه او يصوم او یتصدق ستت مساکین و صومو سلاست و ایام و صدقت و نصف و سا لکل مسکین. صدقه اینه که نصف سا برای هر مسکین، ستت و مساکین لکل مسکین نصف سا، سا چون چهار مده نصف سال میشه مدان دیگه. اینه که در متن اومده که او یسوم سلاست ایام او یوت ام ستت مساکین لکل مسکین مدان، به خاطر استناد به این روایت. این حکم، اینم جهت دیگر هست. بعد جهت چهارم دارم. جهت پنجم از جهات بحث در هست اینه که آیا اگر شخص محصور شد و به وظیفه حصر عمل کرد که بحث حدیه و بله تحلل فی موضع هست بعد مواعده با اصحاب با همون کیفیتی قبلا گفته شده، آیا انجام دادن این کار معجزه از حجت الاسلامش هست یا اینکه حجت باید حج را در سال آینده برای اعاده بکنه، حج من قابل بر او لازم هست. خب در این قسمت این در این بله مطالبی که در توضیح در جواب این سوال گفته میشه به عینی همون مطالبی است که در بحث صد مطرح شده. در بحث صد هم اونجا گفته شده که کسی که مسدود شد و وظیفه مسدود را انجام داد، اون ادله مسدود اون مقداری که دلالت دارن اینه که بر او اتمام مناسک واجب نیست. اتمام مال کسی که قدرت داشته باشه، ولی کسی که مسدود شد میتونه با تحلل بالحج از احرام خارج بشه. اما اینکه این عمل انجام شده به جای حج کامل قبول میشه یا نه، موجزی از حج کامل است یا موجزی از حج کامل نیست، این رو ادله صد دلالت ندارن که این موجزی از حج کامل. تعیین وظیفه میکنن که وظیفه شخص اینه اینجوری عمل بکنه، اما اینکه کافی هست یا کافی نیست، چون خود ادله صد دلالت بر این جهت ندارن، طبعا باید به مقتضای قاعده نگاه کرد. ببینیم مقتضای قاعده چیه. خب به حسب مقتضای قواعد عام، اگر شخصی که مسدود شده امسال سنه اول حج استطاعتش بود، حج از قبل بر او مستقر نبوده، امسال تازه مستطیع شده و امسال هم محصور شده، مبتلای به حج شده و نسبت به سالهای آینده هم استطاعت وجود نداره، خب بلکه این شخصی اصلا حجت الاسلام واجب نشده بود، چون نسبت به سال آینده که استطاعت نداره، سالهای قبل که استطاعت نداشت، نسبت به سالهای بعدم که استطاعت نداره، نسبت به امسالم ولو از جهت مالی استطاعت داشت ولی به خاطر مرض فرض اینه که تمکن نداشت دیگه، عملا نتوانست اعمال را به اتمام برسونه. این که محضور شد کشف میشه که استطاعت به لحاظ امسالم نداره. طبعا اگر استطاعتش کسی که لم یستقر علیه الحج من قبل بلکه سال اول استطاعت بوده، اگر استطاعتش به سالهای بعد ادامه نداشته باشه، این طبعا از موارد وجوب حج نیست، این اصلا حج الاسلام درش بر این شخص واجب نشده بود، چون موضوع باید در یکی از این سه تا زمان محقق باشه، یا از قبل یا فیما بعد یا الان. از قبل که نبود چون فرد عدم الاستقراره، بعدم نیست چون استراحت نداره، برای سال دوم پولی نداره که بخواد دوباره به حج بره، یعنی بدون مشقت نمیتونه به حج بیاد، میمونه این همین امسال، اینم که استراحت نداره. بله اگه استطاعتش باقی باشد برای سال دوم، استطاعتش باقی باشه برای سال بعد، خب اینجا حج برش واجبه به خاطر تحقق موضوع در سال دوم دیگه، اون قبلی ها وجودش خل عدم شد، سا سال بعدی تمکن از انجام دادن حج را تمکنش را داره، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این را در سال بعد میگیره. بله اگر این حج او، حج این حج نیمبند، این عمل نیمبند او، این عمل ناقص او که محرم شده بود بعد قربانی انجام داده، اگه دلیل بر اجزا داشتیم، خب این دلیل بر اجزا میگفت شارع همین را برای او حجۃ الاسلام نوشته. اگه دلیل بر اجزا داشته باشیم، خب این دلیل بر اجزا باعث میشه که ولو سال بعد استطاعت هم باشه این فایده نداره، یعنی موجب وجوب جدید نمیشه. ولی چون دلیل بر اجزا نداریم و موضوع حج وجوب الحج هم حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا در سال دوم محقق میشه، سال آینده محقق میشه، حج برش واجب میشه. پس در صورتی که لم تبق استطاعته الى السنه القادمه لا یجب علیه الحج، چون موضوع نیست، نه به لحاظ قبل، نه به لحاظ بعد، نه به لحاظ همین سالی که محصور شده. اما اذا استمر این استطاعت به سنه آتیه، اینجا حج برش واجب هست چون موضوع در سال دوم محقق هست، دلیل بر سقوط او هم نداریم، اجزام که فرض اینکه دلیل بر اجزام نداریم. صورت سوم اینه که حج از قبل بر او مستقر بوده، قبلا متمکن از حج بوده، نرفت سال مثلا پنج سال قبل، از پنج سال قبل مستدی بوده، نرفت تأخیر انداخت تا امسال که محصور شده. خب اینجا به اختزای این که حج از سالهای قبل درش واجب شده، باید یه حجۃ الاسلام کامل تحویل مولا بده. امسال که محصور شده، این حجی که الان، این عملی که از او اتفاق افتاده، حج کامل که نیست که، این احرام است و تحلل از حج دیگه، احرام است و قربانی کردن. به این مقدار که به احرام و قربانی کردن، این که این حج نیست، این کافی باشه از ما وجب علی من حجۃ الاسلام دلیل میخواد. چون دلیل نداریم، اجزا دلیل نداریم، برخلاف قاعده است، اصل عدم اجزا هست، روی حساب چون از قبل حجۃ الاسلام برش واجب شده، الان امسال محظور شده، در سال آینده باید حج را انجام بده و ان لم تبق استطاعته، ولو استطاعتش هم باقی نباشه، به تعبیری که در بعضی از روایات اومده ولو علی حمار اجده، باید به حج بره چون از قبلش مستقر بوده دیگه. این بله نتیجه میشه که در اینجا به همون نحوی که در مورد صد عنوان شده این مسئله، به همون کیفیت، به همون تقریب در مورد حصر هم تطبیق میشه. بحث خاصی در این قسمت نیست. بله خب این مال بله این جهت چهارم، جهت پنجم. جهت ششم از جهات بحث اینه که بله در مورد محصور وظیفه اولی برای تحلل اینه که بعث حج بکنه، بله بعث حج بکنه، به مباعده با اصحاب بکنه، لا تحلل و روز کم حتی یبلغ الحج و محله. ولی کسی پول نداشت، لا یجد الحج، اینجا آیا صوم به اصطلاح کسی که لا یجد، آیا اینجا از موارد بله از موارد صوم هست یا از موارد صوم نیست؟ اینجا دلیل داریم بر بدلیت صوم در مورد محصور یا نه؟ به عبارت اخرى همونطور که در قربانی خود حج، قربانی حج تمتع، اگر شخص واجد نبود، واجد حج نبود، فاقد حج بود، اونجا روزه برش واجب شد، ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم، آیا در مورد قربانی هست همین بدلیت ثابت هست یا بدلیت ثابت نیست؟ اینو در مسئله 453 عنوان فرمودن که اذ المحصور اذا لم یجد حلیا ولا ثمنه صام عشرت ایام الا ما تقدم، این باید به اصطلاح روزه بگیره. بچه‌ش هم اینه که در اینجا اول و علل قاعده مقتضای قواعد این بود که اگر کسی قربانی برش واجب شده لو تمکنه قربانی را انجام میده، لو لم یتمکن یبقا علی احرامه، حتی اینکه قربانی پیدا بکنه، مقتضای قاعده این بود. ولی چون دلیل داریم که اگر لم یجد هدیان بلا ثمنه روزه برش هست، با استناد به این دلیل مشکل حل میشه. بدلیت در مورد هست دلیل داره. دلیلش هم روایاتی است که مثل صحیح معاویه ابن عمار و نواشه، دو تا صحیح معاویه ابن عمار که در باب هفته از ابواب هست ذکر شده. حصر بدلیت در هست دلیل داشت. در سر تازه ما میخواستیم از روایات هست سر رو استفاده کنیم، ولی در خصوص هست دیگه وقتی دلیل در همین مورد وارد شده جای اشکال نیست دیگه. در باب هفت از ابواب احصار صحیح معاویه بن عمار حدیث اول مرحوم صابسال نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از معاویه بن عمار که سند مرحوم صدوق به معاویه بن عمار بحث اون چه که در مشیخ هم ذکر کرده سند صحیح. ان ابی عبدالله علیه السلام فی المحصور ولم یسق الحج قال ینسک و یرج ذیل فئن لم یجد هدیا، اگه سوق حج نکرده الان حج نداره، الان حج رو پیدا نمی کنه چیکار بکنه؟ امام فرمود که یسوم. یا در حدیث دوم که به نقل از کافی نقل میکنه اونجا به همین عبارته، محصور بلم یسوق الحج قال ینسک و یرج فئن لم یجد ثمن هدیان صام. اینم دیگه به خاطر دلیل خاصی که در این مورد به اصطلاح وارد شده.